با درود بر شما وطن گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز هم روز چهارشنبه است و اول ماه آوریل، اپریل، و روزهای چهارشنبه می‌دانید حدود 50 دقیقه حضورتون هستیم. امروز می‌خواهیم که یک بند از ترجیح بند معروف شیخ اجل که یکی از واقعا شاهکارهای زبان فارسی است بخوانم خدمت شما. بله، و بندهای بعدی را هم بعد انشاءالله تعالی خواهیم خواند. گل را مبرید پیش من نام، با حسن وجود اون گل اندام، انگشت نمای خلق بودیم، مانند هلال از اون مه تام. ما خود زدیم جام بر سنگ، دیگر نزنید سنگ بر جام. آخر نگهی به سوی ما کن، ای دولت خاص و حسرت عام. بس در طلب تو دیگ سودا پختیم و هنوز کار ما خام. درمان اسیر عشق صبر است، تا خود به کجا رسد سرانجام. من در قدم تو خاک بادم، باشد که تو بر سرم نهی گام. دور از تو شکیب چند باشد، ممکن نشود برا تشارام. در دام غمت چو مرغ وحشی می پیچم و سخت می شود دام. گفت رابعه، گفت در قرن سوم چهارم توسنی کردم، ندانستم همی کس کشیدن سخت در گردد کمان. یعنی ازونه در دام غمت چون مرغ وحشی می پیچم و سخت می شود دام. من بی تو نرازیم، ولیکن چون کام نمیدهی به ناکام. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. خب زبیدی پیرم بگذاریم اینجا. امروز میخوام در مقدمه یه اشاره به موضوع نقد در قدیم در لغت عبارت از این بود که شما یک طلایی رو میبردید به بازار و اونجا میزان خلوصش رو معلوم میکردن. بعد آرام آرام دیگه، حالا تاریخ نقدم خیلی طولانی است در چگونه بود از نزد نویسندگان عرب و غیره، و تبدیل شد به کریتیک، یعنی مترادف شد با واژه کریتیک یعنی نقد. اما نقد معنیش عیب‌جویی نیست الزاما. مثلا در باب یک اثر ادبی برکشیدن نقاط ضعف و نقاط قوت یک اثر ادبی نقد است. ما نقد رو به مفهوم منفیش همیشه نگاه میکنیم، ولی اینطور نیست. در جوامع دموکراتیک کثیری از مردم در کار نقد هستند. در همین کشور آمریکا نمیدونم چند هزار نفر منتقد سینما فقط هستن، فیلم‌ها رو نقد میکنن و مردم هم نگاه میکنن، این نقدا رو میخونن و قبل از اینکه تصمیم بگیرن فیلمی رو ببینن یا نبینن نقدا رو در روزنامه‌ها میخونن. نقد سیاست، عرض میکنم که در هر تئاتر غیر نقاشی نقد باید باشه در جامعه تا کار به بهبودی بگراید. صبح تا شب دارن پرزیدنت رو نقد میکنن، در این مملکت دولت رو نقد میکنن، انتقاد میکنن، و این سبب بهتر شدن کار است. در سیستم های استبدادی و مردم استبداد زده تو مثلا نقوی اثر نیست هیچ وجه مرند وجود تا اونجایی که به دولت مربوط است که نفس بکشی نفستو میبر. مثل ایران خود ما اسم سید علی رو بیارید در ارتباط با یک انتقاد از او، بنیاد شهروند رو برباد میده. سالها زندان. بنابراین هیچ گشایشی نمیشود در کشورهایی که نقد و بررسی نیست، در کشورهایی که آمار نیست. آره. بعد یک عنصر فرهنگی ضد نقد هم در بین خود ما هست بیرون از دولت، و اینها رو میتواند یک دموکراسی دراز مدت حل کنه که ما این رگه های خودخواهی قبیلگی و این ذهنیت استبدادی که بر اثر طول استبداد بر وجود ما هست، این رو کناری بگذاریم کنار و بپذیریم نقد رو و دشمن هم نباشیم. چون کافیست که یک شاعری شعری بگوید، یکی بگه آقا این کلمه هم اینجا ایراد نحوی داره، دشمن این آقا میشه شخصش. من آدم دیدم فاضل تراز اول مملکت، صاحب بیشتر از 100 تألیف که نامشو نمیبرم، دوست بزرگوار و در گذشته ما آقای مهری به من گفتن آقا من یه ایراد کوچیک گرفتم از اینشون، دیگه با من دوست نشد که نشد که نشد. این مشکل عمده است ما داریم، این مشکل عمده است که ما داریم، و هنوزم نقد ادبی در ایران پایه مایه نداره. من نمیبینم امروز که وای به روزگار ادبیات، به خصوص با آمدن این تلفونا، هر کسی هر چی دلش میخواد می نویسه. در واقع دیگه رعایت صحت املا و انشا دیگه مطرح نیست، هر چی به دست آمد می نویسه. معدود افرادی بودند که بزرگوار بودند و نقد رو تحمل میکردن. یک چیزی یادم آمد، گرچه وقت کم است، من میخوام راجع به میرزاده عشقی صحبت کنیم، کشتن میرزاده عشقی. اما یه وقتی یه آقای محترمی با ما دوست شد، ساز میزدن و اینها، مرد نیک، این خاطره تعریف کردن، گفتن که از قول پژمان بختیاری. پژمان بختیاری شاعر خیلی خیلی خوبی بود، با ایشون دوست شده بود، یعنی ایشون داروخانه داشته. امیدوارم که این دوست عزیز ما که من 20-25 ساله ندیدمشون در حیات باشه. و گفت دیدم یک مردی با زیشلواری آمد، با زیشلواری آمد در داروخانه. گفتیم آقا خجالت بکش، چرا با زیشلواری؟ گفت آقا من فلان دوا رو فوری احتیاج دارم و اینا، ببخشید موهای سفید داشت اینا. گفت دوا رو بهش دادیم و یک کتاب حافظ تازه چاپ شده بود، تصحیح پژمان بختیاری، ما شروع کردیم خوندن. گفت آقا اون بیت هم در ذهن اشتباه خوندی. گفتیم بابا عجب روی داره این آدم، با زیشلواری آمده دستورم میده. شما کی هستی؟ گفت من پژمان بختیاری. گفت ما خیلی شرمسار شدیم و خلاصه احترام کردیم و گفت این داستان رو پژمان برای ما تعریف کرد. گفت من نوجوان بودم، 13-14 ساله، شاعر بودم، خیلی دلم میخواست ایرج میرزا رو ببینم و یه خیشی داشتیم ما که مثلا شبای سه‌شنبه یا چهارشنبه میرفتن یک در واقع گرد همایی داشتن. گفتم تو رو خدا منم ببر، من میخوام ایرج میرزا رو ببینم. خب ایرج میرزا مشهور، بسیار مشهور بود و اشعارش رایج، من خیلی دلم خواست شاعر بزرگ رو ببین. گفت پس برو یک شعری بساز، یک قصیده چیزی تا من تو رو ببرم معرفی کنم، بگم شاعرم هستی، بیشتر توجه خواهد. ما هم رفتیم خواستیم میزان علم و فضلمون رو نشون بدیم، رفتیم یک قصیده پرتمترا به سبک خراسانی و یک قصیده اونچنانی با لغات مشکل کلاسیک قدیم سرودیم و آماده کردیم و نمیتوانستیم سر کنیم. خلاصه شب موعود رسید، ما رو بردن. وقتی وارد مجلس شدیم ایرج اون باره نشسته بود، این خیش ما سلام کرد، اینا گفت آقای پشمان، گفت به 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 ایشون شعر هم میگن، گفت بله اتفاقا یه قصیده هم سرودن که خدمتون بخونن. ما نشستیم و من ایستاده شروع کردم با یک حس خوش غروری در حضور ایرج میرزا این قصیده پرتمترا رو خوندن. دو سه بیت نخونده گفت بذار زمین، این مزخرفات چیه گفتی تو جوون، این لاتا الا چیه سر هم کردی؟ گفت ما از فرط خجالت بدونی که کفشمون یا گیوه هامون رو بپوشیم رفتیم منزل. چه ناراحتی که این شازده خودخواه مغرور، ببین چه آبرو حیثیتی از ما بر، نداشت با اینو تموم کنیم اینا. گفت ما آمدیم اون چه فحش میشد نوشت در کاغذ، اشعار ساده اما رکیک در حق ایرج میرزا ما گفتیم و منتشر کردیم و به در و دیوار زدیم و اینا. مدتی گفت و شیش ما کار من این بود که شعر میگم در حج به ایرج میرزا به در و دیوار. گفت یک روز در باغ ملی که من هنوز نمیدونم کجاست در تهران دیدم ای با ایرج چار پنج متری من عصا زنان میاد، گفتم برسه ابا عصا میزنه به گردن من، قایم شدم پشت درخت که رد شه. آمد کنه درخت گفت جوون بیا بیرون. ها گفت این شعرهایی که من میگفتم در حج به ایرج میرزا خیلی ساده و روان بودند، خلاف اون قصیده پرتمترا که من در عمدن مشکل سروده بودم اینا. گفت جوان بیا بیرون. ما اومدیم بیرون، گفت بارکلا سه سال دارم دنبالت میگردم بگم این درسته نه اون چیزهایی که تو سرهم کرده بودی اینا، ساده باید باشه شعر و روان مثل شعرهای خودم. احسن، این فحشایی که به ما دادی هیچ مشکلی نیست اما شعر خوب گفتی. هم پژمان تعجب کرده از این بزرگواری ایرج، هم مخلص که این داستان شنیدم تعجب کردم و تحسین کردم از بزرگواری ایرج میرزا که سوء نظر نداشته و وقتی دیدی که اصلا توجه نکرده که داره بهش رکیک گفته میشه، توجه کرده به شعر هنر این جوان. خلاصه اما مثل ایرج که آدم زیاد نداره. باری و نقد کردن دلیل خصومت نیست، دلیل دشمنی نیست، خود ما رو متهم میکنن آقا این کینه داره با فلان. خدا چه کینه ای؟ برای چی کینه؟ یعنی چی داستان چیه؟ نفع و ضرر ما چیه داستان؟ خب این به عنوان یک نکته بود خدمت شما. میخوام دیشب من نگاه میکردم به این کتابایی که چیدم پایین روی زمین هست، خیلی کنار دیوار جلد عجیبی داره ناشناس، نگاه کنم در کلیات عشقیس. سالها پیش دوستی این رو مرحمت کردن، از چاپهای قدیم هست. گفتم بد نیست ما فردا راجع میرزاده عشقی صحبت کنیم، هیچ کس نکرده و نخواهد کرد چون زیان داره این حرفا. آره میهن دوست بزرگی مثل میرزاده عشقی در 31 سالگی بران در منزل و بکشن این شاعر ملی رو و هیچ کس هم از این صحبتی نکنه. واقعا یه این است که ما امروز برعکس میرزاده عشقی زاده همدان بود. اجازه بدید ما یه بیوگرافی از او بخونیم و بچه های ایران بایستی بشناسن میرزاده عشقی ها رو، عارف قزوینی ها رو باید بشناسن بچه های ایران. بله خب خیلی خوب تنظیم کرده و کتاب خوبی درست کرده اون کسی که چاپ کرده، چاپ امیر کبیر هست، خیلی هم قدیمی چاپ شده است. حالا علی اکبر مشیر سلیمی ایشون چاپ کرده حوالی سال 1340 شاید، طوری که چاپش هم ننوشته متاسفانه. حالا بمانم. خب میایم سر میرزاده عشقی. میرزاده عشقی نامش سید محمد رضا، فرزند حاسد ابوالقاسم کردستانی، و در تاریخ 12 جمادی الاخر سال 1312 هجری قمری مطابق با 1272 خورشیدی و سال 1893 میلادی در شهر همدان به دنیا آمد. در سالهای کودکی در مکاتب محلی و سن 7 سالگی به بعد در آموزشگاه های الفت و آلیانس به تحصیل فارسی و فرانسه اشتغال داشت و پیش از این که گواهینامه از مدرسه اخیر الذکر دریافت کند، در تجارتخانه یک نفر بازرگان فرانسوی به شغل مترجمی پرداخته و در اندک زمانی زبان فرانسه را به خوبی دریافته و به شیرینی تکلم میکرد. دوره تحصیلی این شاعر جوان تا سن 17 سالگی اول بیشتر طول نکشیده 7 سالگی اول بیشتر طول نکشیده و شاید سبب واقعی و نیز همون طبع بلند، فکر تند و روح شاعرانش بوده است. در آغاز سن 15 سالگی به اصفهان مسافرتی کرد، سپس برای اتمام تحصیلات به تهران آمد. پیش از 3 نگذشت که به همدان بازگشت و 4 بعد به اصرار پدر خود برای تحصیل عازم پایتخت شد، ولی عشقی از تهران به رشت و بندر پهلوی رفت و دوباره به مرکز مراجعت کرد. هنگامی که در همدان به سر می برد، اوایل جنگ بین الملل اول بود که بین سالهای 1914 تا 1918 بود، و به عبارت دیگر دوره کشمکش سیاست متفقین و دولت متحده بوده است. عشقی به هواخواهی از عثمانی ها پرداخته و زمانی که چند هزار تن مهاجر ایرانی در عبور از غرب ایران به سوی استانبول رهسپار بودند، او هم به اونها پیوست و همراه مهاجرین به دنجا رفت. عشقی چند سالی در استانبول به سر برد، در شعبه علوم اجتماعی و فلسفه دارالفنون جز مستمعین آزاد حضور میافت. پیش از این سفر هم 1 به همراهی آلمانها به بیجار و کردستان سفر کرده بود. اپرای رستاخیز شهریاران را عشقی در استانبول نوشت. این منظومه اثر مشاهدات او از ویرانه‌های مدائن هنگام عبور از بغداد و موصل به استانبول بوده که روح شاعر را به هیجان انداخت و در واقع شهپر اندیشه‌اش را به پرواز درآورد. این منظومه زیبا و گرانبهای او گذشت از تهییج حس غرور ملی، تأثیرات عمیق و بسیار نیکوی در ایرانیان خارجه و به ویژه برادران زرتشتی و پارسی دور افتاده ما در هندوستان داشته و از جمله نتایج حاصله 2 گلدان نقره بود که به افتخار شاعر دلسوخته از هند رسیده و در معبد زرتشتیان تهران با تشریفات شایسته به میرزا و به عشقی در واقع به میرزاده عشقی اهدا شد. در سال 1333 قمری نامه عشقی را در همدان انتشار داد. نوروزی نامه را در سال 1336 قمری 15 پیش از رسیدن فصل بهار در استانبول بسرود و تا چاپخانه کتابخانه شمس اونجا چاپ کرد و منتشر ساخت. عشقی از استانبول به همدان رفت و باز به تهران عزیمت کرد. اشکی چند سال آخر عمرش 32-33 سالگی کشتنیشون رو برگشت. بله دستم به سر برده و قطعه کفن سیاه را در دفاع از مظلومیت زنان و تجسم روزگار سیاه آنون با مسمت ایدئال مرد دهقان نوشت. در واقع این اثر با سمنش تاریخچه از انقلابات مشروطیت و دوره‌ای که شاعر میزیست میباشد. عشقی گهگاهی در نوزنامه ها و مجلات اشعار و مقالات منتشر میساخت که بیشتر جنبه وطنی و اجتماعی داشت. جندی هم شخصا روزنامه قرن بیستم را با قطع بزرگ در 4 صفحه منتشر میکرد که امتیازش به خود او تعلق داشت. لیکن عمر روزنامه نگاریش مانند عمر خود او کوتاه بود و بیش از 17 شماره انتشار نیافت. این شاعر نیکنام و جوان ناکام در عنفوان جوانی روزگاری پر اضطراب و اندوهگین داشت و بیش از 31 سالش نبود که تیری جانسوز و ظالمانه چنان پیکر هنرمند او را از پای در آورد و به خاک هلاک انداخت. عشقی در شکایت از حوادث جهان و اوضاع نامساعد آن زمان و بدی روزگار خود در ابیات پایین چنین میگوید: باری از این عمر سفله سیر شدم سیر، تازه جوانم ز قصه پیر شدم پیر. بعد میگوید: پیر پسند ای عروس مرگ چرایی، من که جوانم چه عیب دارم بی پیر بی پیر. بله شگفت انگیزتر این که شاعر ستمزیده مرگ ناهنگام خود را پیشبینی کرده و در منظومه عشق وطن گوید: من اون نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاکس خون به بستر راحت هدر کنم. بله یک ماله مظلومه بزرگی است: خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم، گفتم به خود به قصه به سر خاک اگر کنم، خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. من اون نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین قطره خون به بستر راحت هدر کنم. بله به آگهی آخرین نمایش و اپرای رستاخیز سلاطین ایران در روزنامه‌های پایتخت زیر عنوان آخرین گدایی منتشر ساخت. در یک چنان دوره آشفته‌ای که باید اون را دوره فجایع و خیانت ورزی ها دانست، عشقی اون شاعر آزاده که جوانی حساس و غیور بود، خون پاک و گرمی در تن داشت، سری پرشور و روح حساس و بیقرار بله سر پرشور و روح بیقرار او را آرام نمی‌گذاشت. از این اوضاع ننگین و فلاکتبار به تنگ آمده عصبانی بود. گزارش های روزمره و کشمکش های بی‌رویه بله روزگار حس وطن‌خواهی‌اش را به هیجان آورده، تب سرشارش را آتشبارتر و طوفانی‌تر می‌ساخت. به همین مناسبت بود که شاعر جوان احساسات زننده و افکار تندی داشت و بیشتر اشعاری که سروده وطنی و ملی بوده و با ملاحظه افکار انقلابی اخبار انقلابیش دم از خون و خون ریزی میزد، چنان که عنوانی که از مقالات خود را عید خون کرد. حالا از نبیزد عشقی اخلاقا آدمی خوشمشرب، نیکو خسال و به مادیات بیعلاقه بود. زن و فرزندی نداشت. با کمک های پدری، خانواده، یاران و آزادی خان و بالاخره از درآمد نمایش های خود گذران میکرد و در آخرین کابینه نخست وزیر مرحوم حسن پیرنیا مشیر الدوله از طرف وزارت کشور به ریاست شهرداری اصفهان انتخاب کردیم. در آغاز رژیم جمهوریت عشقی دوباره روزنامه قرن بیستم خود را با قطع کوچک در حیث منتشر کرد که 1 شماره بیشتر انتشار نیاب و بر اثر مخالفت روزنامه اش را بستن. خب این اندکی مفصل است. خواستم شما آشنا بشید با میرزاده عشقی. در عصر مشروطه عصر برانگیخته شدن حس میهنی بود. این حس فرو خفته و منکوب شده برای مدت‌های دراز و برجستگان ما، برجستگان سخن، ملک و شعرهای بهار، میرزاده عشقی، عارف قزوینی و ایرج میرزا دیگه کهن شده بود، پیر شده بود و اینها. تاریخ مرگش رو من نمیدونم، ایرج رو و چند شاعر دیگر هم بودن، اما شاخص این سه چهار تن بودن، منظومه های ملی میگفتن و بسیار سخنشون مؤثر و مفید بود. ملک بیشتر قصیده و گاهی مستزاد. عرض کنم که عارف قزوینی حرفشو در ترانه هاش میزد و به محض اینکه یک تصنیف و ترانه می سرود، در سراسر ایران مردم می خوندن، می شنیدن، بدون این که اینترنتی باشد و فیسبوکی باشد و این حرفا، دست به دست می رفت دیگه. ایرج میرزا که آخر عمر دیگه با عارف دشمن شده بود، اعتراف می کند، می گوید من سر این ترانه های عارف رو نمی دونم چیست، که به محضی که می گوید در سراسر ایران منتشر میشه. بله، عارف، عارف، عارف رو البته در گرسنگی مرد، ایشونم اشکیرم به زخم دو گلوله که بر سینه زدن، حالا شرحش رو من میگم خدمتون، درگاهی مأمور قتل میزاره عشقی شد. معمولا انقلابات که میشه، اون کسانی که بیشترین شور رو و دلاوری رو نشون میدن در کار پیش برد و مقاصد ملی، به محض این که اوضاع به نتیجه میرسه، آقایون سیاست مداران کروات ها رو میزنن و میان، اینا رو یا تبعید میکنن یا اینا رو کشته میشن یا از بین میرن. همین گونه بوده در روزگار جهان، همیشه همینطور بوده. نمونه مهمش ستارخان و در انقلاب مکزیک که تقریبا مصادف بود با انقلاب مشروطه ما، تو رهبر بزرگش میلیانو زاپاتا و اون انقلابی بزرگ دیگر، اینا هم هر رو کشتن. سیاهان سیاست مداران قلم ها بر پشت گوش شده جیب شدن در اداره مربوطه، پشت میز مربوطه و کارها رو انجام میدن. همیشه اینطور بوده. این بزرگان که من نام بردم و فرخی یزدی رو فراموش کردم، چه زبان زیبایی داشت، اینا فرخی رو در زندان کشتن، عشقی رو در منزلش کشتن، عارف رو از گرسنگی کشتوندن، بیچاره رو از دیپرشن و گرسنگی. برای کشورهای بهارم چندین بار قتلش کردن که بکشنش، میسر نشد. و این داستانهای حزین در تاریخ باقی ماند، این اشعارشون باقی ماند، نظام های استبدادی برچیده شد و رفت، اما نام این بزرگان با اون خدمتگزاران و دلاوران این سرزمین بر جای ماند. با درود دیگر هموطنان، در باب شهید راه وطن میرزاده عشقی صحبت میکنیم. در 31 سالگی طبعی نو داشت، شاید با ادبیات فرانسه هم آشنایی داشت. یکی از نمونه های خیلی خیلی معروف شعر عشقی منظومه و مریم هست که داستانش خیلی خیلی دراماتیک هست و اینا و تراژیک. من فقط مقدمه‌ش رو میخونم و یک شعری که حمله کرده به قوام سلطنه، یعنی در روزگار عشقی روزنامه آزاد بودن، هنوز استبداد دوم برقرار نشده بود. و من به کرات و مرات خدمت شما اینجا عرض کردم و عرض خواهم کرد و تمام سلول های وجودم همین رو فریاد می زند که آقا، مدرنیتی با رشد سیاسی و آگاهی مردم آغاز میشه، نه با دستاوردهای مادی و دیوار کشیدی از این حرف. بله در روزگارش که قلم آزاد بوده هرچی میخواست میگفت. اینجا حمله کرده به قوام. اینجا داستان مریم رو من چند تیکش رو میخونم ببین چقدر زیبا و دلنشینه. اوایل گل سرخ است و انتهای بهار، نشستم سر سنگی کنار یک دیوار، جوار دربند دو دامن کوهسار، فضا جوار دره دربند و دامن کوهسار، فضای شمران اندک ز قرب مغرب تار، هنوز بود اثر روز بر فراز اوین، نموده در پس کوه آفتاب تازه غروب، سواد شهرری از دور نیست پیدا خوب، جهان نه روز بود در شمر نه شب محسوب، شفق ز سرخی نیمیش بیرق آشوب، سپس ز زردی نیمیش پرده زرین، چافتاب پس کوهسار پنهان شد ز شهر، از پس اشجار مه نمایان شد، هنوز شب نشده آسمان چراغان شد، جهان ز پرتو مهتاب نور بارون شد، چونو عروس سفیداب کرد روی زمین. اگر چه قاعدتا شب سیاهی است پدید، خلاصه هر شب خلاف هر شب، امشب دیگر شبی است سپید. این حالا بر اینجا میگوید به قوام سلطنه، میگوید اشکی در شماره سه روز دوره قرن بیستم منظومه زیر رو گفته و به قراری که ملاحظه خواهید کرد اعتراض و روی کلامه به میرزا احمد خان قوام سلطنه است. چند سطری قبلا خطاب کلانمدی ها نگاشته بدیم مزنون که از اشخاصی که برای آنها ممکن است یعنی فرصتان استدا می شد که این ابیات را در قهوه خانه ها و گذرها بخوانند. میگوید شهر فرنگ است ای کلانمدی ها، موقع جنگ است ای کلانمدی ها، خصم کی از رو رود هماره که رویش آهن و سنگ است ای کلانمدی ها، بنده قلم دستم است و دست شماها بیل و کلنگ است ای کلانمدی ها، زور بیارید ای کلانمدی ها، دست درارید ای کلانمدی ها، رو بگو این نکته بر عوام نماها، کل تراشیده ها سچاق قباها، حق شما را کنند زایع و پامان، گر که نباشد قیام و کوشش ماها، کوشش ماها پی حقوق شما هاست، به که به ماها کمک کنید شماها. البته می دیره هم ماها غلطه هم شماها، ولی آورده خیلی هم خوب افتاده ماها، چون ماه خودش جمعه ماها. کوشش ماها پی حقوق شما هاست، به که به ماها کمک کنید شماها، از چه کنارید ای کلانمدی ها، دست درخارید ای کلانمدی ها، باد صبا رو بگو به مردم میدان، ما و شما راست، ما و شما راست، نام ملت ایران، مال شما را برد وزیر شدر دزد، دزد دزد سیاست مدار دوره ساسان، فرق من و تو کلاه زرد و سیاه است، هیچ شماها ز مردمان خیابان فرق ندارید ای کلانمدی ها، دست در حالا باری بگریم سر، چون وقت کم است بگریم سر داستانش. خب رضا شاه سه تا مأمور پلیس داشت، رئیس پلیس بودن، که نام اینها هر که میشینید واقعا تنش میلرزه، یکی آیرون بود، یکی این سرپاس مختاری بود، یکی هم این آقای درگاهی، محمد درگاهی. عکس درگاهی رو نشون بدید، خیلی منفور بودن این ستن. بله عکس سرتیپ درگاهی رو دوستا نشون بدید. این سرتیپ درگاهی، بله این آقا، این مأمور خلاصه تصفیه کردن روشنفکران و این کارا بود دیگه، در کار قتل و این حرفان بود. و یه اتفاق جالبی برای این افتاد، وقتی که زندان قصر رو ساختن که آلمان ها کنترل کردن گذاشت بودن، این آقا میاد رضا شاه دعوت میکنه بیاد بازدید زندان قصر. بعد ما دوره آموزشی زندان قصر هم دیدیم چند روزی اونجا بخش سیاسی اونش کجاست، بخش چیزش کجاست، 200 نفری بودیم اونجا، نمیدونم بار نشون میده. خدمتتون عرض کنم که یک افسر اینجا می نشست، یک سالن بزرگ اتاق بود اونجا، یک در آهنین بود، یک سوراخ اینطور که یک زندانی دائم چشمش پشت در بود، یکی هم از اون طرف بود، یکی هم از این طرف، سه تا میاد و رضا شاه همراه با یکی از اطرافیان میان و وارد این بند میشن. این خیلی مشهور این داستان. میرن تا آخر، میگه قربان که مشاوری که همراه رضا شاه بود در که بودی، میگه قربان میدونی با کجا هستی؟ میگه کجا هستی؟ میگه قربان تو زندانه، الان یه قفل یه تومنی بزنه دم در این درگاهی هر کسی، ما زندانی هستیم، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم. بلا فاصله رضا شاه وارد میشه. بعد میگه گذشته از این شاهنشاهان میرن بیمارستان ها، صدها محل های آباد چیزی رو چیز میکنن، این آقا شما رو آورده اینجا زندان. بعد روزنامه می نویسن که شاه ایران هر روز زندان درست میکنه برای مردم و نام شما رو خراب میکنه، رضا شاه عصبانی میکنه، یه فلان فلان شهر رو بگیم بیاد. نرسیده چند چماق حواله سر این آقا میکنه، رضا شاه به کتک میزد خوبشون، فوش هم که خیلی رکیک عصبانی میشد. بعد اینا این آقا رو میدازن زندان. بعد ملک و شهرهای بار یه قصیده گفته در حق این، از بس آزادی خان از این مردک میترسیدن. بعد ای محمد خان، یعنی ای محمد خان سرتی، به دژبانی فتادی، نوش جانت آبروی تازه را از دست دادی، نوش جانت در حضور پهلوی اردنگ خوردی، مزد 60 هی کتک خوردی یا هی بالا نهادی، نوش جان. حالا میخواستم یه بکراندی بدم از این آقا. خب میایم سر که کشتن چیز که در واقع دستور رضا شاه بود، اون زمان شاه نبود، دوران فکر کنم سردار سپهیش بود یا نخست وزیریش، باید تاریخش نگاه کنم. میگوید که در اواخر خرداد یک روز بر حسب تصادف میرزا محسن خان به اتاق محرمانه تأمینات، یعنی امنیتی، که جزء شعبه اول و رئیس آن برهان بود وارد میشد و مشاهده میکند که سرهنگ حسن سهیلی رئیس تأمینات با برهان خلوت کرده و مشغول صحبت است، مطالبی بریده و مقطع به گوش او میخورد که حسب الامر حضرت عجل بله سرتیب درگاهی بله ببخشید که حسب الامر حضرت عجل سرتیب درگاهی عشقی محرمانه کشته شود. او فوراً از اتاق خارج و چون مضطرب می شود به منزل رفته، ملاحظه می کند که عشقی با سالک که از بستگان او بوده صحبت کرده و خوابی را که شب قبل دیده تعریف می کند و می گوید بیچاره عشقی خواب دید کشتنش. همزمان می گوید در خواب دیدم که در نظمیه در اتاق محبوسم و سقف اتاق که روزنه داشت قفلتن خاک زیادی شروع بریختن کرده و من را در زیر سقف خود مدفون ساخت. وحشت زده از خواب بیدار شدم. میر محسن موقعی که این خواب را میشنود با مطالبی که در اتاق محرمانه تأمینات شنیده بود بر استرادش افسوده شده و به عشقی میگوید صدقه بدهید و چند روزی از منزل خارج نشوید. فردای اون شب موقعی که میر محسن به خانه مراجعه میکند مشاهده میکند که دو نفر دم در ایستاده و با زهرا سلطان کلفت عشقی و مشغول صحبتن. از دو نفر ناشنا سوال میکند چه کار داری؟ یکی از اونها میگوید به آقای عشقی کار داریم. و این خانم ها این خانم اظهار داشته که منزل نیستند، بنابراین فردا خدمت میرسیم. دو نفر ناشناس میروند. میر محسن خان از زهرا سلطان میپرسد آیا اینها را میشناختی؟ میگوید از غروب تا به حال در اطراف به این منزل قدم میزنه. آقا هم در منزل استراحت کرده و گفته است که اگر کسی در شب براخواست و آشنا نبود بگویید منزل نیست. بعد در را محکم بسته و چون چفت در محکم نبود سنگی پشت در گذاشته و داخل منزل می شود. فردا صبح عشقی 20 ریال به زهرا سلطان داده، دستور می دهد که نهار آقای ملک و شعرا در اینجاست خورشت بادمجان تهیه کن و از منزل خارج می شود. ظهر که میر محسن خان به منزل مراجعت می کند، ملک و شعرا اونجا بوده و از پس از خوردن چای می رود. پس از رفتن ملک و شعرا عشقی به زهرا سلطان می گوید امشب کوکب، یکی از دوستان عشقی بوده، هر کسی امشب از دوستان بله گوید که می گوید امشب کوکب هر کسی مرا خواست بگو منزل نیست. اینا بد نمیشه شد. نزدیک غروب کوکب به منزل عشقی می آید. چون هوا گرم بود قالیچه در حیات انداخته و می نشیند. در همین موقع میر محسن خان از اداره به منزل می آید. ملاحظه می کند دو نفر در خانه ایستادن و یک نفر اونها از پنجره که به کوچه مشته بود داخل را نگاه می کند، ولی اتاق تاریک است. به محض این که او می رسد اظهار می کند چه کار دارید؟ می گویند با آقای عشقی کار دارید. چون خوب دقت می کند می بیند همون دو نفری هستند که شب قبل به اینجا مراجعه کرده بودند. یکی از آنان پاکتی در دست داشت و پاکت را به میر محسن خمین خان داده، اظهار میکند صبح برای گرفتن جواب خواهم آمد. پس از رفتن آنها میر محسن خان به منزل آمده، در خانه را میبندد و کاغذ را به عشقی میدهد. مفهوم کاغذ شکایتی بود که از سردار اکرم همدانی شده و از عشقی تقاضا شده بود که این شکایت را در جریده خود چاپ کند. فکر میکنم که وقت ما پایان رسید. این مطلب عشقی رو یا در یکی از برنامه های آینده به پایان خواهیم برد با حواشی دیگر، نظر ملک و شعرا و دیگر بزرگان در باب مرگ این جوان دلیر هنرمند وطن پرست، وطن دوست، واقعا که جانش رو در راه وطن داد. سپاسگزارم از امیر، سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.